بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. در اوتو یکی از صفات و ویژگی هایی که ضرورت داره برای مؤمن، چه مرد مؤمن چه به خصوص زن مؤمن، و در زمان ما خیلی نیاز هست که بهش پرداخته بشه، یعنی بحث عفت و حیا. یه مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. در روایات اقسامی برای عفت گفته شده: عفت چشم، عفت پوشش، عفت کلام. منتها دو قسم از اقسام عفت خیلی روش تأکید شده. دو قسم هستش که بیشترین توصیه اهل بیت در رابطه با عفت و حیا به این دو قسم هست. و اتفاقا حالا من خدمت شما مطرح خواهم کرد که میبینید مبتلا به جامعه ما الان بیشتر همین دو قسمه. یکی عفت شکم، یعنی لقمه ها و پول ها و حقوق هایی که آدم در میاره و باهاش ارتزاق میکنه، و یکی عفت دامن، یعنی مسئله غریزه جنسی و روابط بین محرم و نامحرم. که این دو قسم از اقسام عفت و حیا تأکید بسیار ویژه تو روایات برش شده. در روایتی از امام سجاد علیه السلام است که فرمود بعد از معرفت به خدا چیزی محبوبتر از عفت شکم و دامن نیست. ما من شیء بعد المعرفه من عفت بطن و فرج، عفت شکم و دامن. در رابطه با قسم اول که لقمه هایی هستش که انسان باهاش ارتزاق میکنه، پولی که آدم در میاره و به خونهش میبره، لقمه هایی که به بچه هاش میده، اینو من ابتداعا خدمتتون عرض کنم، لقمه حرام از دست پیغمبر و آل به دست ما نمیرسه. لقمه های حرام از دست شیطان به دست ما میرسه. این مطلب اول. ببینید، ما اعتقاد داریم، ما شیعیان، که هر فیضی که خداوند متعال به عالم پایین میده توسط اهل بیت پخش میشه. اونها هستن که هر رحمت و لطفی رو تو عالم تقسیم میکنن. اصلا ابوالقاسم بودن پیغمبر به خاطر همینه. در معراج به پیغمبر خطاب شد یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیا، برو در حالی که هدایت شدی و مردم رو هم هدایت میکنی. جبرئیل از پیغمبر پرسید که یا رسول الله برای چی خدا به شما فرمود ابوالقاسم؟ همونجا خطاب رسید یا رسول ما به تو گفتیم ابوالقاسم چون تو تقسیم کننده رحمتی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت. البته این یکی از معانی ابوالقاسمه، معانی و وجوه دیگری هم داره. این اعتقاد ما هستش که اهل بیت تقسیم کننده یه هر فیض و رحمتی از طرف خداوند متعال به عالم وجود هستن. اگر رزقی به ما میرسه، اگر علمی به ما میرسه، اگر شفایی میرسه به مریضی، اگر هر فیضی هست، اول از همه بالاترین موجودات عالم وجود، یعنی وجودات نوری معصومین، از خدا میگیره، بعد به ملائکه پایین تر میده، بعد تا میاد تو عالم دنیا پخش میشه. رزق رو اول از همه معصوم میگیره، یعنی وجود نوری پیغمبر و آل از خدا میگیرن، بعد به ملائکه مثل میکائیل و زیر دستش. بله، تو عالم دنیا شما میبینی روزیت رو، اون پولت رو مثلا صاحبکار بهت داد یا پدر و مادر رزق رو آوردن. این مال عالم دنیا، این پایین ترین واسطه شه. اما واسطه های بالاش ملائکه هستن تا پیغمبر اکرم که از خدا میگیره. شفا تو عالم پایین شما میبینی از دوا و دکتر و درمانگاه و اینا شفا رو از این میگیری، اما یه واسطه بالاترش ملائکه هستن تا میرسه به پیغمبر اکرم که او شفا رو از خدا میگی. علم تو عالم پایین شما از کتاب و دفتر و مدرسه و استاد علم رو میگیری، این واسطه پایینشه. اما تو مراتب بالاتر از ملائکه تا جبرئیل تا پیغمبر اکرم که علم رو از خدا میگیره و پخش میکنه. این عقیده ما شیعیان هست. که هر فیضی تو این عالم از خداوند متعال، هر کمالی از خداوند متعال توسط اهل بیت گرفته میشه و پخش میشه. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، لقمه حرام که فیض نیست که پیغمبر از خدا بگیره به مردم بده. لقمه حرام که فیضی نیست، رشدی برای آدم نمیاره. پس لقمه های حرام از کی به دست آدم میرسه؟ درسته که واسطه ظاهریش سابکار آدمه، اون کسی که آدم پیشش کار بکنه که یه شغل حرام داره، یا دوست آدم هست، یا احیانا پدر و مادر، پدری که لقمه حرام تو خونه میبره، اینا واسطه های ظاهریشن. اما پشت صحنه بدون تردید شیطان هست که داره این لقمه حرام رو برای او جور میکنه. همه تون خوندید تو قرآن، تو قرآن دو تا مدیریت تو این عالم داره مردم رو اداره میکنه. هیچ انسانی خارج از این دو مدیریت نیست، یا مدیریت خدا و اولیاء خدا، آدم زندگیشو با اونها و تحت نظر اونها تنظیم میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یا اینکه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، آدم زندگیشو زیر نظر طاغوت، طغیانگر، شیطان اداره میکنه. بعضیا رو زندگیشون رو شیطان اداره میکنه، لقمه‌ای که به دستشون میرسه شیطان طراحی میکنه که چجوری لقمه به دستشون برسه. لقمه های حرام توسط شیطان دست آدم میرسه. وقت آثارش میدونید در زندگی چیه؟ خیلی روشنه دیگه. اولین اثر لقمه های حرام تو زندگی آدم تاریکیه، ظلمته، بیحالیه. آدم عشق نداره، سوز نداره، حضور قلب دیگه تو نماز نداره، دیگه حال دعا دیگه نداره، سحر دیگه حال نداره بلند شه. اولین اثر لقمه های حرام بی اشتهایی نسبت به مسائل معنویه، طبیعیه دیگه. قرآن میگه دیگه وقتی شیطان لقمه ای رو به کسی میده، هر چیزی رو که شیطان میده، یخرجونهم من النور الی الظلمات، ظلمته، تاریکی هست، این تردیدی توش نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی رضوان خدا، نوه‌هاش تو تهران هستن، بسیار آدمای بزرگواری هستن، پسرشون هم تا آیت الله یاستلی گلپایگانی تو تهران تا همین چندی پیش زنده بود. آیت الله آقا جمال گلپایگانی از مراجع صاحب رساله بود در نجف، علاوه بر این که فقیه بود، مرجع تقلید بود، آدم عارف و سالکی هم بود، صاحب مکاشفه بود، آدم خیلی با عظمتی بود، رفیق آیت الله آقای بروجردی هم بحث ایشون بود. آقا جمال گلپایگانی تا 24-5 سالگیش تو اصفهان درس بخون، تحت تربیت بعضی از بزرگان اصفهان بود، منتها برای ادامه تحصیل و کسب نورانیت از محضر مبارک امیرالمومنین علیه السلام رفت نجف. خود ایشون میگه من وقتی رفتم نجف اون روزای اول احساس تاریکی میکردم، احساس میکردم بیحالم، تو نماز حال ندارم، حال معنویت ندارم. دو سه مرتبه هم خدمت امیرالمومنین رسیدم تو حرم حضرت امیر، شکایت کردم، گفتم آقا ما از اصفهان اومدیم اینجا بتونیم نورانیت بیشتری کسب بکنیم، اون چیزایی هم که تو اصفهان گیر آوردیم داریم از دست میدیم. تا اینکه بعد از یه مدتی دیدم خوب نشد وضعیتم، رفتم خدمت امیرالمومنین علیه السلام برای زیارت، و اونجا دیگه به صورت جدی گفتم آقا من برمیگردم اصفهان، من دارم همه چی رو از دست میدم، من برمیگردم اصفهان. اومدم مدرسه و شروع کردم وسایل رو تو حجره، وسایل رو جمع کردن. یه مقداری که وسایل رو جمع کردم رفتم یه تجدید وضو بکنم، دستشویی رو برگردم. داشتم برمیگشتم دیدم رو سکوی جلوی حجره یکی از بزرگان عرفای نجف، آیت الله سحمد آقای کربلایی، دیدم اونجا نشسته. تا من رو دید بی مقدمه گفت تاریکی؟ بی حالی؟ میدونی این بی حالیت برای چیه؟ گفتم برای چی آقا؟ گفت قصابای اصفهان وقتی گوسفند ذبح بکنن سر گوسفند رو، این گردنشو که خونی هست، میشورن. قصابای نجف اینجوری نیست، تو به خیال این که مثل همون جا، مثل همون اصفهانه، درست تطهیر نمی کنی. اون خونی که میخوری، اون خون ولو حرام نیست برای تو، چیزی نیست، اما تاریکت کرده. ببینید من از نبه ایشون این مطلب رو نقل کردم، نبه شون از آقا جمال گلپایگانی شده بود. چیزی که برای ایشون خونی که میخورد با اینکه حرام نبود اما با این وجود اثر خودش رو داشت، ایشونو بیحال کرده بود، به قول خودش تاریک شده بود. چه برسه اگر کسی بدون لقمه‌ای که داره بخوره و حقوقی که داره میگیره، پولی که داره از یک کاری داره میگیره که حرامه، بیچاره میکنه آدم رو. اولین اثرش این هستش که حال معنوی رو تو آدم از بین میبره. اثر دومش اینه که به فرض اینکه اگه دعا هم بکنه، اولا که گفتیم حال دعا پیدا نمیکنه، به فرض اینکه دعا هم بکنه، اثر دومش اینه که این دعاش بالا نمیره، ملائکه بالا نمیبرن، دعا مستجاب نمیشه. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله چیکار کنم دعا مستجاب بشه؟ پیغمبر فرمود اتب کسبک تستجاب و دعوتک، کسب و کارتو طیب و طاهر بکن، دعات مستجاب میشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. بعضی از آلودگی ها هست که باعث میشه دعا حبس بشه، بالا نره. این دومین اثر لقمه های حرام. اثر سوم لقمه های حرام این هستش که آدم یواش یواش باورهای دینیش رو از دست میده، اعتقاداتش رو از دست میده، پوک میشه. ممکنه یه ظاهر دینی داشته باشه اما اعتقادی خیلی نداره دیگه، پوک. شما صاحب نفستر از امام حسین هم میخوای؟ همه تون شنیدید روز عاشورا امام حسین وقتی خواست موعظه بکنه به اون کسانی که در مقابلش بودن، شروع کردن هل هله کردن و سر و صدا را انداختن که صدای امام حسین به گوش کسی نرسه. ابو عبدالله دید فایده نداره، برگشت. حضرت زینب پرسید برادرم اینا چرا اینجوری هن؟ چرا حرف حق رو گوش نمی کنن؟ امام حسین چی فرمود؟ فرمود خواهرم مل اد بطونهم من الحرام، انقدر شکما از حرام پر شده که دیگه حرف حق رو گوش نمیده، اعتقادات حق به خوردش دیگه نمیره. این سومین اثر لقمه های حرامه. چهارمین اثر لقمه های حرام که امام صادق فرمود بسیار خطرناکه، فرمود کسب الحرام یبین و فزوریه، کسب حرام خودشو تو بچه ها نشون میده، تو نسل آدم، تو ذریه آدم خودشو نشون میده. یه مرتبه میبینی که یه آدمی که به ظاهر مقدسه، شاید تو صف اول نماز جماعت هم میشینه، بچهش ضد دین در بیا، بچهش ضد دینه، اصلا خرابه. نپرسید، نگید، اشکال نکنید که حاج آقا خب بابای لقمه حرام خورده یا آورده تو خونه، بچه چه تقصیری داره؟ چرا این باید خراب بشه؟ جواب این استش که عالم عالم اسبابه. شما وقتی بذر رو تو کبیر میپاشید توقع ندارید که چیز خوبی در بیاد، چون کبیر زمینه پرورش یک گیاه مناسب نیست، درسته؟ یعنی هیچ کسی توقع نداره وقتی بذر رو تو کبیر پاشید خوب در بیاد، باید یه زمین مساعدی باشه. آدم حرام خور کبیر میشه، این آدم زمینش دیگه زمینه مساعدی نیست برای پرورش بذر. از این جهت بچه‌ای که از این آدم هست ای چه بسا بچه خوبی در نیاد. من یه چیزی البته عرض بکنم، تقاضا میکنم اینو خوب نیاد بفرمایید، بد مطلب رو من منتقل نکرده باشم. ببینید نمیخوام بگم هر کسی که بچهش خراب در اومده آدم بگه هو حتما مثلا لقمه حرام باباش بهش داده، اصلا اینو نمیخوام بگم، از اون ور کلیت نداره. ممکنه بچه خیلی هم خراب در بیاد، پدر و مادرش خیلی هم خوب باشن، همه مسئولیتاشون هم انجام دادن. هر بچه خرابی دلیلش این نیست که پدر و مادرش بد بودن. ما بچه های بعضی از اهل بیت هم متاسفانه بچه های خوبی نبودن. شما ببینید امام هادی یه فرزندی داره به نام جعفر کذاب. جعفر کذاب بچه امام هادی بود، عموی امام زمان بود، آدم خوبی نبود. وقت نعوذ بالله کسی بگه امام هادی کم گذاشت براش. یا همین امام رضای بزرگوار یه برادری داشت به نام زید النار، یعنی زید جهنمی، پسر موسی بن جعفر بودا. امام رضا یکی دو مرتبه توبیخش کرد. امام رضا فرمود فلانی، به برادرش گفت، گفت دلتو خوش نکنی پسر موسی بن جعفری ها، باید اهل عمل باشی، باید اهل دین باشی، بی خودی افراد و دور خود جمع نکن که ما بچه های اهل بیتیم، ما بچه های اهل بیتیم، باید اهل عمل باشی. خب ببینید این برادر امام رضا پسر موسی بن جعفر بود. نمیخوام بگم هر بچه‌ای که خراب در میاد پدر و مادرش بد بودن، نه خیر. چون عوامل تربیت که فقط پدر و مادر نیست، گاهی موقع از جاهای دیگه خرابی به بار اومده. اما از اون طرف کلیت داره، هر جا که پدر خدای نکرده لقمه حرامی داد میتونه زمینه بشه برای خراب کردن بچه، از اون طرف کلیت داره. خیلی باید مراقب بود. خدا رحمت کنه آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی که تو همین صحن انقلاب دفن هستش، ایشون که آدم فوق‌العاده‌ای بود، به تعبیر شهید مطهری خدا یکی از فوق‌العاده‌های زمانه رو خلق کرد که خیلی سالی هم نیست از دنیا رفته. ایشون میفهمد من به هر جا رسیدم با سه چیز رسیدم: یکی نماز اول وقت، یکی احترام به سادات، و سوم لقمه حلال. لقمه حلال سوخت مناسبی است که روح رو میبره بالا. شما تو هواپیما ببینید، اگه به جای بنزینی که مخصوص هواپیما هست، اگه به جاش گازوئیل بریزی، اصلا بالا نمیره، چون سوخت مناسب نیست. سوخت مناسبی که روح بتونه بالا بره لقمه حلال، لقمه های حرام نگه میداره آدم. متاسفانه تو جامعه ما لقمه های حرام و شبهناک زیاد شده، متاسفانه هممون داریم میبینیم، و از این جهت خیلی جای تأسف، خیلی جای تأسف هست. رشوه، احتکار، گران فروشی، کم فروشی، آدم سر یه کار کم میگذاره، اون کاری که باید بکنه نمیکنه، پولشو میگیره. ربا، یه زمانی چهار ستون بدن میلرزید، نزول رو میشنیدن، الان صاف صاف طرف سرشو میگیره بالا، میگه 10 میلیون تومان بهت میدم، 2 سال بعد یا 1 سال بعد 14 میلیون تومان باید به من برگردون. ربا، اینا لقمه های حرامی هست. گاهی موقع چیزای خورده ای هست از رو بیتوجهی. شما میری گاز بزنی یا بنزین بزنی مثلا تو پمپ، مثلا فرض کنید با عنوان مثال روند نیست اون پول، مثلا فرض کنید 4700 تومن، شما 5000 تومن میری به اون طرف، 300 تومن باید برگردونه دیگه، این 300 تومن رو این پامپا میکنه بر نمیگردونه. یعنی یه جوری که شما تو رو درواسی، خب پول حالا 200 تومن 100 تومن چیزی هیچی بهش نمیگی، راضی هم نیستی، یا بالاخره ممکنه از رضایت نداشته باشی، اونم خیلی راحت نیست 300 تومن رو بهت بر نمیگردونه. بابا با 300 تومن و 200 تومن که کسی میلیونر نمیشه، اما میتونه زندگی آدم رو بی برکت بکنه. همین پولای کوچیک، همین پولای کم، همین بی دقتی ها. امیرالمومنین علیه السلام اون موقع که حاکم بود میومد تو بازار فریاد میزد، میگو خدا رحمتتون کنه، به مردم میگو، به بازاریا میگو، میگو خدا رحمتتون کنه، الفقه ثم المتجر، اول فقه رو یاد احکام دین رو یاد بگیرید بعد برید تجارت کنید، مبادا بلد نباشید یه جایی مرتکب حرام بشید. من خودم یادمه، خیلی سال دوری نیست، شاید مثلا 30 سال پیش تو قم، حرم هست معصومه سلام الله علیها، ما بعد از نماز صبح که مثلا می‌خواستیم درس و بحث داشته باشیم، تو همین حرم بعضی از کاسبای بازار قم می اومدن درس متاجر و مکاسب و درسایی که مربوط به تجارت و معاملات هست که طلبه ها میگیرن، کاسبا میگرفتن، بعد میرفتن کرکره رو میکشیدن بالا کاسبی میکردن، متدین بودن، حواسشون جمع بود. معمولا بازاریای شهرهای مختلف آدمای متدینی بودن. تو تهران بسیاری از بازاریا بودن از اولیای خدا بودن. مرحوم آیت الله شهابادی، اونایی که تهرانی هستن، آیت الله شهابادی استاد حضرت امام، خب از بزرگان و عرفای معاصر بود. امام رو یادتون هست، امام آدمی نبود که مبالغه بکنه و گندگویی بکنه، از کسی بی خودی تعریف بکنه، اما هر موقع راجع به آیت شهابادی میگفت، میگفت روحی فدا، جانم فدای او. حضرت امام تا آخر عمر اگه عکس آقای شهابادی یه جا بود پشت به عکس ایشون نمی نشست. آقای شهابادی رو خیلی با عظمت می دونست. این آقای شهابادی مجتهد عارف با عظمت تو تهران فقط 2-3 تا شاگرد آخوند داشت که روحانی بودن، 2-3 تا، یکیش خود امام بود، یکی آیت الله مرعشی نجفی بود، گهگاهی هم آیت الله بهاءالدینی بود. اکثر شاگرداش بازاریای تهران بودن، اکثر شاگردای این عارف با عظمت بازاریای تهران بودن که بعضیاشون به مقاماتی رسیدن. یه مرتبه آقای شهابادی اومد تو همین شاگرداش، تشر زد بهشون، گفت چیه ما هرچی میگیم شما گوش نمیدید، یا درجا میزنید یا عقب گرد میکنید، اهل عمل نیستید. این بندگان خدا یه مرتبه همدیگر رو بربر نگاه کردن که ما چیکار کردیم که رفوزه شدیم، آقا اینجوری به ما تشر زد. خدمت ایشون رفتن گفتن آقا هر چی شما بگی ما عمل بکنیم، شما بگو چیکار کنیم. آیت الله شهابادی فرمودن سه تا کار انجام بدید: یک، نمازاتون اول وقت بخونید بی عذر و بهانه، بهانه هم نیارید، مشتری تو بازار بود و تو مغازه بود و بهانه هم نیارید، نماز اول وقت. دو، هر روز یه زیارت عاشورا بخونید. سه، همه هر سال یه بار خمس میدن، شماها هر شب حساب کنید چقدر سود کردید، خمسشو بدید. من تو پرانتز عرض بکنم که کسی خیال نکنه که خب این بدعته. ببینید تو آیه خمس که در قرآن سوره انفال آیه 41 آیه خمسه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو این آیه خدا میفرماید همین که سودی به دست آوردید خمسشو بدید. یعنی طبق این آیه به محضی که آدم سودی به دست آورد باید بره خمسشو بده. اهل بیت یه فرجه دادن برای شیعیانشون، اهل بیت برای سهولت کار، برای آسانی کار فرمودن تا یک سال اگه سودی به دست آوردید فرصت دارید، تا یک سال مخارج زندگیتون خرج بکنید، مسافرتی دارید، چیزی میخواید بخرید، تفریحی میخواید بکنید، هدیه‌ای میخواید برای کسی بخرید، انجام بدید. اگه سر سال یک سال بعد رسید چیز اضافه براتون موند خمسشو بدید. یعنی در واقع یه فرجه ایست که داده شده که میتونه آدم تا یک سال مهلت داره که خمس رو بعدش بره بده، ولی طبق آیه قرآن هم اوله، اشکالی نداره کسی سودی به دست آورد بره خمسشو بده. آیه شهابادی فرمودن همه سر سال میرن خمس میدن، شما هر شب حساب کنید چقدر سود کردید برید خمسشو بدید. این شاگردای ایشون عمل کردن انصافا. یکی از شاگرداشون از همین بازاریا میگه من بعد از یه مدتی رفتم تو نماز جماعت یه آقایی وایسادم تو نماز جماعت، میگه یه مرتبه دیدم وسط نماز امام جماعت رفت خونه، از مسجد رفت بیرون رفت خونهش. خدای این نماز درسته؟ کسی جلو نیست، امام جماعتی نیست. گفتم شاید خیالاتی شدم، چون مردم وایساده بودن، بقیه همه وایساده بودن، تو همین گیرودار بودم که نمازمو بشکنم نشکنم چیکار بکنم. دیدم امام جماعت برگشت، باز تو رکعت دوم شد، تو رکعت دوم دیدم باز امام جماعت رفت، رفت خونش. باز من گفتم خدای این چه وضعیه، میخواستم نمازمو بشکنم دیدم همه وایسادن. یه لحظه، یه چند لحظه‌ای که ایستادم دیدم امام جماعت دو مرتبه برگشت، تعجب کردم. نماز که تموم شد رفتم پیش ایشون گفتم حاج آقا دو بار تو نماز رفتی خونه و برگشتی، نمازی که ما خوندیم درست بود؟ شون گفت عجب عجب، شما صاحب مکاشفه شدی، من که جسمم نرفت خونه، من چون قبل از نماز با خانوادم یه دعوا مرافعه کرده بودم تو نماز دو مرتبه دلم رفت، حواسم رفت تو خونه، منتها شما تونستی باطن منو ببینی، شما تونستی باطن منو ببینی که رفتم بیرون و برگشتم، شما صاحب مکاشفه شدی. اینا همون بازاریایی بودن، شاگردای آیه شهابادی بودن، متدین بودن، حواسشون جمع بود، هر پولی رو تو خونه نمی بردن. شماها همه تون حلال خوری، من اینو که دارم عرض بکنم مال شماها نیست، اما ما باید بدونیم اینو تو جامعه پخش کنیم. تویی که ظاهر امام رضا علیه السلام هستی باید احادیث و احکام و معارف دین رو همون مقداری که آدم اینجا یاد میگیره سوغاتی، آدم یه سری اینجور چیزها رو سوغاتی ببره، لازم نیست حتما نبات و زعفرون و همش سوغاتی از اون قبیل باشه. میتونه آدم بره میگه یه حدیث، تو حرم بودم یه آقای اومد یه احکام گفت، یه همچین احکامی رو گفت، این سوغاتی باشه، یه همچین حدیثی رو گفت. لقمه هایی که متاسفانه لقمه های حرام و شبهناک هستش، اومده جوون به من میگه حاج آقا من توی بوتیک کار میکنم تو تهران، دائم تو گناهم، لباس فروشندگی دارم، فروشندگی لباس زنانه هست، دائم تو گناهم، چیکار بکنم؟ میگم خب عزیز من شغل تو عوض کن. میگه خب شغلمو عوض بکنم کجا برم چیکار بکنم؟ گفتم هیچ، پس همونجا باش. تو که میترسی با خدا معامله بکنی، بابا خدا گرگ و پلنگای بیابونو داره روزی میده، تویی که بنده او هستی یه قدم براش برداشتی رو بلد نیست روزی بده. خدا وعده کرده، وعده کرده خدا. خب بابا آدم یه جایی هم باید اعتماد بکنه به خدا. وعده کرده کسانی که در راه ما تقوا به خرج میدن، من روزیشون از اونجایی که به گمانشون نمیرسه براشون میرسونم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از اونجایی که به گمانت نمیرسه من برات میفرستم روزی تو، نترس. به حضرت موسی در روایت هستش، یه کرمی رو نشون دادن تو دل یه سنگ از سوراخا وارد شده بود، ذکر اون کرم رو هم به حضرت موسی فهماندن. خب همه موجودات عالم ذکر دارن دیگه، ذکر اون کرم رو هم به حضرت موسی فهموندن. ذکر اون کرم این بود: خدایا شکرت که من رو در دل این سنگ فراموش نکردی، روزی من رو میرسون، روزی من رو میرسون. خدا به حیوانات، به اون حیوانی که اصلا تو دید ظاهری ما نیست داره میرسونه، وقت به بندش نمیتونه برسونه. اعتماد بخواد به خدا. پیغمبر فرمود اگر کسی به خاطر خدا دست از لقمه حرامی برداره، خدا تو همین دنیا، آخرتش که بمانه، تو همین دنیا بهش چیز بهتری میده و نشون میده. من دو سه مرتبه تو همین مکان مقدس قضیه مرحوم کربلای کاظم ساروغی رو نقل کردم. بسیاریتون میدونید تو تلویزیون خودمون دو مرتبه راجبه ایشون این برنامه پخش شد از زندگی ایشون. من حدود شاید 27-28 سال پیش پسر ایشون رو دیدم، الان هست 70 سالشه حدودا. پسر ایشون آوردم تو حجره خودمون تو مدرسه‌ای که بودیم، گفتم میخوام از زبان خودت بشنوم که بابات چجوری خدا بهش عنایت عجیبی کرد و همه قرآن رو تو سینه‌اش ریخت. ایشون گفتش که پدر من رعیت بود اطراف ساروغ عراق، کشاورزی میکرد پیش خان، پیش ارباب. اون اربابش زکات نمیداد. دو سه مرتبه بابام رفت بهش گفتش که ارباب، ما از همین پول تو نون برا زن و چمون میبریم، زکات تو بده. او گوش نمیکرد و گفت باشه میدم، ولی عمل نمیکرد. تا اینکه کربلای کاظم وقتی فهمید این عمل نمیکنه، گفت من دیگه پیشت کار نمیکنم. اون ارباب گفتش که میدونم به خاطر زکات ندادن، من زکات میدم، تو پیش من باش. او اگه زکات بده بودی تا حالا داده بودی، من دیگه پیشت کار نمیکنم. رفت. کجا رفت؟ کجا بره؟ اینجور نبود که قبل شغلی فراهم کرده بود و حالا اومد مثلا شغل اینجاشو قطع کرد. نه، وقتی دید حرامه رفت توکل بر خدا. میرفت از بیابان هیزم جمع میکرد. اون زمان که اجاقای هیزمی بود و نفت و گاز و این حرفا نبود، هیزم جمع میکرد میومد تو روستا میفروخت. پسر ایشون میگفت یه مرتبه یه پشته هیزم رو دوشش بود، اومد نزدیک روستا. امامزاده هایی هست، من رفتم اونجا برای زیارت، الانم مرمت شده، بسیار هم امامزاده های با معنویتی است. اومد نزدیک اون امامزاده، این پشته هیزم انداخت رو سکوی جلوی امامزاده نشست که مقدار خستگی رفت بکن. میگه دیدم دو تا سید خیلی معطر قشنگ، فهمیدم مال این طرفا نیستن. اومدن نزدیک شدن، یکیشون به من گفتش که کربلای کاظم میای با هم دیگه بریم تو امامزاده زیارت؟ با اینکه اسم منم برد، ولی من خیلی توجهی نداشتم. گفتم آقا سعادتی که با شما بیام تو بریم. رفتیم تو امامزاده. همون سید به من گفت کربلای کاظم این کتیبه ها رو میتونی بخونی؟ کتیبه هایی که بالای مسجدها و گاهی موقع امامزاده ها هست قرآن نوشته شده، میتونی بخونی؟ ایشون مطلقا سواد نداشت، مطلقا سواد نداشت. گفت نه آقا جان، من بی سوادم، نمیتونم بخونم. اون سید اومد از پشت سر شونه هاشو گرفت، تکون داد، گفت کربلای کاظم میتونی بخونی، میتونی بخونی. این بنده خدا که دیگه خیلی ترسیده بود از این اوضاعی که براش پیش اومده بود، از حال رفت. الان تو اون امامزاده اگه بری، عکس تمام قد کربلای کاظم یه گوشهش همونجا که افتاده، همونجا که از حال رفت، عکس ایشون اونجا نصب شده. میگه من از حال رفتم، وقتی که به حال اومدم دیدم اون دو تا سید نیستن، ولی نگاه کردم دیدم تمام کتیبه ها رو میتونم بخونم. اولین کسی که او رو کشفش کرد نواب صفوی بود، خدا رحمت کنه شهید نواب صفوی رو، یه دهه محرم تبلیغ رفته بود روستای اینا، فهمید که خدا قرآن رو تو سینه کربلای کاظم ریخته، آوردش قم خدمت مراجع بزرگ قم، آیت الله بروجردی، آیت الله سید صدرالدین صدر، بعضی از مراجع فعلی، آی مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، همه امتحانش کردن. گاهی موقع ها طلبه ها دو تا واو می نوشتن، یه واو رو به قصد واو قرآن، مثلا واو ولزالی، یه واو رو بدون قصد قرآن، بهش می گفتن کربلای کاظم کدومش قرآنه؟ می گفت این. می گفتن بابا واو که با واو فرقی نمی کنه، هر دو با یه قلم هم نوشته شده. می گفتن این نور داره، اون یکی تاریکه، این نور داره، اون یکی تاریکه. گاهی موقع طلبه ها کتاب عربی، کتاب های درسیشون رو جلوش می گرفتن، خب زیر و زبر و اعراب نداشت، آیات قرآن هم توش گمه، بهش بگفتن کربلای کاظم تو این صفحه کدومش قرآنه؟ گفت از این خط تا اینجا قرآنه، بقیهش دیگه قرآن نیست. گفتن از کجا میگی؟ گفت اینا نور داره، بقیهش تاریک. مرحوم آیت الله صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر که در لبنان بودن، از مراجع بود، میگفت من که 80 سال از خدا عمر گرفتم، روزانه سوره حمد رو بارها میخونم، 7 آیه بیشتر نداره سوره حمد. اگه کسی الان به من بگه سوره حمد رو برعکس بخون بیا بالا، یعنی از ولزالین آیه قبلیش چیه، آیه قبلیش چیه، آیه قبلیش، همین الان خودتون امتحان کنید، آدم توش گیر میکنه. سوره حمدی که بارها خوندیم، اگه کسی برعکس بگه بخون بیا بالا گیر میکنی. این کربلای کاظم رو اگه کسی بهش بگفت فلان آیه چیه، قبلش چیه، قبلش چیه، قبلش چیه، قبلش چیه؟ تا 1000 تا آیه قبلش رو یکی یکی میرفت. اصلا چیز عجیبی شده بود. اما اینا مهم نبود. عجیب اینجا بود خودش به بعضیا میگفت حیف. فقط از این چیزها از من میپرسن. از اونور قرآن از من نمیپرسن. یعنی از باطن قرآن. فقط این ظواهر رو از من میپرسن. به کسی که بعضی از ظواهر قرآن رو دادن یه مقدارم از باطنش رو هم دادن، میگفت حیف که فقط اینا رو از من میپرسن. استاندار سابق عراق به خود من میگفت، میگفت ما توی همایشی بود برای بزرگداشت کربلای کاظم، خدمت آیت الله مکارم شیرازی رسیدیم. آیت مکارم خب ایشونو دیده بود، کربلای کاظم رو دیده بود، از زبان خود کربلای کاظم شنیده بود آیت مکارم شیرازی، که میگفت هر موقع من سر یه سفره میرم غذا میخوام بخورم، احیانا لقمه ای هستش که نمیدونم من حرام یا شبه ناکه، همون سیدی که شونه های منو تکون داده بود گوشه اتاق میبینمش که میگه نخور نخور، میگه همون سید رو میبینم میگه نخور. خوش به حال اینایی که حلال خورن، خوش به حال اینایی که حلال خورن. امیرالمومنین رفت تو باغش، همون نخلستانش که چاه توش میکند و حفر میکرد و نخل میکاشت، به کارگرش فرمود که چیزی برای غذا داری، برای ظهر داری؟ کارگر امیرالمومنین گفت آقا چیزی که در شأن شما باشه ندارم، یه چند تا کدو هست که میتونم با روغن شتر سرخش کنم. پس امیر فرمود خوبه، همونو سرخش کن. نمازشو خوند، اون کارگرم سرخ کرد کدو رو با روغن شتر، برای حضرت آورد. امیرالمومنین چند تا لقمه خورد، بعد گرفت یه درازی کشید، یه چند لحظه که مستحبه تا بعد بلنشه چاه بکنه، دستشو گذاشت رو شیکمش، خود حضرت دستشو گذاشت رو شیکمش، گفت شیکمی که با چند لقمه کدو و روغن شتر سیر میشه، حیفه که آدم به خاطر او خودشو جهنمی بکن، حیفه که به خاطر شیکم خودش آدم جهنمی بکن. لقمه های خودمون رو مراقب باشی. جوون میاد، باور کنید خدا شاید انقدر آدم دلش میسوزه، جوون دبیرستانی اومده بود پیش من، میگه حاج آقا من درس دارم میخونم، کار نمیکنم، شغل ندارم، درآمد ندارم، بابام خمسشو نمیده، تو خونه خمس نمیده، ما داریم از همون سفره لقمه میخوریم، چی کار بکنم؟ آدم واقعا دلش میسوزه. این جوون 17 ساله 16 ساله طفلک این شکلی نگرانه. وقت گاهی موقع پدر حواسش نیستش که باید خمسشو بده، که تو خونه اون لقمه‌ای که بچه هاش میخورن حق امام زمان توش نباشه. غصب که فقط غصب فدک حضرت زهرا نیست، اینم غصبه، یه پنجم سود آدم بعد از سر سال رسیدن که اضافه میاد مال خود ما نیست. اینو باید بدونیم، مال من نیست، مال یکی دیگه است. سهم امام زمان و سادات فقیره. بخ آدم تو خونش با مال غصبی، فرشش غصبی، غذاش غصبی، لباسی که تنش بکنه غصبی، اینا اون دقت هاییست که آدم باید داشته باشه. این یه مطلب. یه مطلبم چند دقیقه کوتاه من میگم راجع به اون قسم دوم عفت، عفت جنسی. عرض کردم دو قسم از عفت در روایات، یکی عفت راجع به ارتزاق رزق، لقمه هایی که آدم بخوره، یکی هم عفت جنسی که متاسفانه این هم تو جامعه ما گاهی موقع ها از جامعه شیعه امام زمانی توقع نیست که روابط ناسالمی بین محرم و نامحرم باشه، روابط ناسالمی باشه بین دختر و پسر جوان یا حتی غیر جوان. اولا من اینو عرض بکنم خدمت شما، تو فرهنگ دینی ما، کما بیش همه شما هم میدونید، تو فرهنگ دینی ما حتی الامکان سعی شده تو جامعه تحریک جنسی نباشه، چیزی نباشه که غریزه جنسی تحریک بشه. چون میدونید قوی ترین غریزه تو انسان غریزه جنسی. این اگه تحریک بشه، هیجانی بشه، این قول اگه بیدار بشه، مهارش کار سختیه، چه برای جوان چه حتی غیر جوان. این قول رو نباید تحریکش کرد، نباید بیدارش کرد. تا جایی که میشه تحریک جنسی تو جامعه باید کم باشه. من فقط به عنوان مثال دارم عرض میکنم اینو. در روایت پیغمبر اکرم هست، تمام فقهای ما هم فتوا دادن طبق روایت پیغمبر. فقط یه مثال، شما خودتون دیگه تا آخرشو ببینید. پیغمبر فرمود اگر خانومی روی صندلی میشینه بعد بلند میشه، تا وقتی گرمای بدنش هست مکروه اگر یه مردی اونجا بشینه. حرام نیست، مکروهه. ببینید چرا؟ چون همون مقدار گرمای بدن میتونه تحریک بکنه. گفته شده یه مقدار صبر بکنه که اون گرما از بین بره و بعد بنشین. تمام فقها هم فتوا دادن. ببینید این فرهنگ دینی ماست که تا جایی که میشه تحریک جنسی تو جامعه نباشه. اما از اون طرف تأمین جنسی حد اکثره، یعنی چیزایی که غریزه جنسی رو تأمین بکنه از راهای حلال خیلی زیاده. حالا ما عمل نمی کنیم، فرهنگش تو بین ما نیست، تقصیر ماست، ولی دین راهاش رو تعبیه کرده. من خدمتتون عرض بکنم، ببینید یکی از راهای تأمین جنسی خود همین ازدواج، متأ ازدواج آسان، اونی که توصیه دین ماست ازدواج آسانه. یه خانمی اومد پیش پیغمبر تو مسجد، گفت یا رسول الله من احتیاج به همسر دارم، احتیاج به ازدواج دارم. شما ببینید این قضیه که الان من خدمتتون میگم اصلا امکان داره تو جامعه ما؟ اصلا امکان پذیر نیست. اومد پیش پیغمبر او یا رسول الله من احتیاج به ازدواج دارم. پیغمبر اکرم چند تا از اصحاب نشسته بودن، فرمود چه کسی هستش الان آمادگی ازدواج داره؟ یه جوونی از اصحاب بلند شد گفت آقا منم نیاز دارم. پیغمبر فرمود چی داری که مهر بکنی برای این خانم؟ او هیچ. المفلس فی امان الله. پیغمبر گفت دیگه اینجوری هم دادی، حالا ما گفتیم آسون دیگه، حالا این شکلی هم دیگه مفت مفتی هم که نمیشه. بعد خود پیغمبر اکرم گفت قرآن بلدی بخونی؟ گفت بله. گفت میتونی خانوم تو قرآن یاد بدی؟ گفت بله. گفت مهریت همین باشه، مهریه تعلیم قرآن. همونجا پیغمبر عقد کرد اینا رو، رفتن سر زندگیشون. یک، ازدواج آسان. دو، تعدد زوجات. باز من تکرار میکنم، دمپایی چیزی خانوما نفرستن سمت ما. تعدد زوجات درست ازش سوء استفاده شده، فلسفهش درست عمل نشده، من کاری به این ندارم، با شرایطش در جای خودش راهیست که دین گذاشته تو قرآن هست تعدد زوجات. این یکی دیگه از راه های تأمین جنسیه. چه لزومی داره اگر خانومی شوهرش رو از دست داده یا به هر دلیل دیگه تو سنین جوانی بیوه هست، اون وقت از طرفی مرد دیگری میتونه مثلا این رو به عنوان همسر دوم اختیار بکنه، ولی جامعه ما و فرهنگ جامعه ما اصلا اجازه همچی کاری رو نمیده. اون خانم بنده خدا باید به مشکلات بیفته، ای چه بسا خدای نکرده به فساد بیفته. به والله قسم همین چند روز قبل یه پیامک برای من اومد، خدا شاهده، حاج آقا من بچه‌م تو بیمارستانه، من زن جوانی هستم، برای بیرون آوردن بچه‌م پول میخوام. به یکی دو نفر گفتم، خیلی عذر میخوام دیگه، حالا آدم واقعا خدا شاهده تو این مجلس مقدس نظر سوء به من دارن، من به هر کسی نمیتونم بگم نیاز مالی دارم. خب چرا باید یه زن شیعه مسلمان، خواهر خودت، اینجوری فکر بکن، خواهر خودمه، دختر خودمه، چرا باید به این مشکل بیفتن؟ دین ما که راه رو درست کرده، خب خود ما عمل نمیکنه. دو، سوم، ازدواج موقت، باز هم فرهنگش تو ما نیست، نه فلسفهش تو ما هست که چه فلسفه ای داره، نه از اون طرف متاسفانه بعضی از مردها سوء استفاده کردن از این ازدواج موقت، یعنی فکر کردن، حالا عذر میخوام این تعبیر رو میکنم، فکر کردن صرفا برای چشیدن، سوء استفاده کردن. امیرالمومنین فرمود اگه ازدواج موقت رو جلوشو نمیگرفت فحشا دیگه تو امت پیغمبر نبود، یک مورد فحشا دیگه نبود. خب ببینید راه‌های تأمین جنسی از راه‌های حلال چند راهه؟ تحریک جنسی حداقل، تأمین جنسی حد اکثر. حالا من از شما بزرگوارا سوال میکنم، الان تو جامعه ما چجوری شده؟ برعکس، تحریک جنسی حد اکثر شده، تأمین جنسی حداقل شده. تحریک خیلی زیاده، این که دیگه نیازی نیست آدم بگه، فضاهای مجازی خودش تحریک، جوانای ما معمولا سر و کار دارن دیگه، با فضاهای مجازی سر و کار دارن، این که دیگه گفتن نداره، شبکه‌های ماهواره‌ای و نمیدونم سایت‌ها و امثال اینا، بعضی از محیط‌ها، متاسفانه دانشگاه‌های ما اختلاط دختر و پسر بسیار گاهی موقع‌ها نامناسب، ادارجات ما، بعضی از محله‌های کار ما، ببینید اینا تحریک کننده است دیگه، که دیگه چشممون نمیتونیم ببندیم که، برای یه جوون این تحریک کننده است. تحریک جنسی زیاد، اما تأمین جنسی چی؟ بسیار سخت. از تعدد زوجات که گفتم فرهنگش نیست، ازدواج موقت هم که اونم نیست، حالا بعضی زیرابی میرن، ولی بالاخره فرهنگش نیست دیگه، فرهنگش نیست. خود ازدواج هم خیلی سخت شده، درست چپه تو دنیای غرب، تو دنیای غرب اگه تحریک جنسی زیاده تأمین جنسی هم زیاده، چون اونا که مقید به حلال و حرامش نیستن، اونا که مقید به حلال و حرامش نیستن، تأمین جنسی هم زیاده. خب حالا ببینید توی همچین وضعیتی جوان باید چیکار بکنه؟ خیلی سخت میشه دیگه، حداقل دو سه تا کار بکنه خودشو عفیف نگه داره، عفت خودش رو بتونه حفظ بکنه. یک، جوان بزرگوار و عزیز، چشم رو مراقب باش، اولین دریچه‌ای که دل آدمو اسیر میکنه چشمه. از حضرت یحیی پرسیدن، تو روایت داره، عمل نامشروع شروعش از کجاست؟ فرمود شروعش از نگاه نامشروعه، نگاه نامشروع مقدمه میشه بعد برای روابط نامشروع، دل آدمو اسیر میکنه، همونی که بابا طاهر گفت، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. البته تو اون مصرع، تو اون بیت دومش دیگه یه دستورالعمل خیلی خشنی داده، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب نه بابا انقدر خشن نمیدم، یه خنجر اگه بخوای بسازی چشم تو کور کنی، خب باید یکی هم بسازی گوش تو قطع کنی، یکی هم بسازی زبون تو، این که دیگه نشد که، نه لازم نیست چه آدم کور بکنه، مهارش بکن، آدم عفت داشته باشه. این یک. دو، عفت خیال. ممکنه کسی چشمش رو مراقب باشه اما تخیلات و افکارش رو مراقب نباشه، خیال پردازی کردن خودش آدمو خراب میکنه. سه، محیط‌های تحریک کننده رو آدم وارد نشه، چه محیط‌های حقیقی چه محیط‌های مجازی. جوون عزیز، جوون خوب، تو که میبینی این موبایل داره بیچارت میکنه، تو که میبینی این موبایل داره اسیرت میکنه، واقعا این چنین هستش دیگه، گاهی موقع تو یه خونه 5 نفر نشستن 4 نفر هی با موبایل فقط دارن برمیرن، اصلا با هم ارتباطی ندارن. این شبکه‌های اجتماعی که به خصوص دیگه الان خیلی رایج هم شده، به قول معروف نزدیک‌ها رو دور کرده، دورا رو نزدیک کرده. اینا که نزدیک هم نشستن از هم دورن، با هم ارتباط ندارن، اما اونایی که دورن با هم دیگه ارتباط دارن. خب تو همینها خیلی از چیزای آلوده ممکنه پخش بشه. جوان عزیز، تو که میبینی وارد اینترنت اگر بشی نمیتونی کنترل بکنی خودتو، وارد سایت هایی میشی که نامناسبه، عطاشو به لقاش ببخش، ولش کن، اصلا وارد نشو. حاج آقا تحقیقات علمی مو چی کار بکنم؟ چند درصد الان تحقیق علمی ها؟ کامپیوتر که تو بعضی از خونه ها وسیله بازیه، بعضی از جاهای دیگه هم نه. حالا باش بس، حالا اون تحقیق علمی تو با کتاب و یه مقدار زحمت بکش، عیب نداره. بهتر از این ازش که آدم مبتلا بشه، احیانا اونی که عادت داره خدای نکرده نمیتونه خودشو کنترل بکنه، این فضا رو بذار کنار، واردش نشو. چه فضاهای مجازی، البته عرض کردم بعضی از فضاهای حقیقی هست که چاره‌ای نیست، جوون مگه میتونه دانشگاه نره؟ دانشگاه‌های ما چرا باید اینجوری باشه؟ چرا محیط علمی تو دنیا، محیط علمی تعریف داره، محیط علمی محیط تعریفداری هست. دختر با هر لباسی نمیتونه بیاد، محیط علمیه، یه حرمتی داره. چرا باید جوری باشه که جوون بیاد به من بگه آج آقا، جوون متدین بگه آج آقا من نمیتونم درس بخونم، اون دختر اون شکلی نشسته اونجا آرایش کرده، من اصلا حواسم به درس نیست، دست خودم نیست. تو بعضی از محل‌های محیط‌های کار خلوت گاهی موقع ها بین دختر و پسر، یا مثلا مرد و زن جوان، ساعت ها خلوت هست و ارباب رجوع ندارن، هست یه جایی که ارباب رجوعشون کمه. خب اینا با هم دیگه طبیعیه، همکارن، مثل برج زهرمار که نمیتونن بشینن، با هم دیگه یواش یواش خاطره نقل میکنن، جوک و لطیفه میگن، یواش یواش تو محیط های خصوصی هم دیگه وارد میشن، کم کم ببینی که دلبستگی پیدا میکنن. و زنگ میزنه میگه حاج آقا من با اینکه شوهر دارم ولی دلبسته شدم، چیکار کنم؟ میگم خانم شما همکار مرد داری که باهاش؟ میگه بله. میگه همون، ما حرف دینمون رو گوش نمیکنیم، خیال کردم با ما شوخی میکنیم، این بلا سر دودش تو چشممون میره. خب از اون اول تو محیط خلوت نشین. وقتی میبینی این همکار تو محیط خلوته، تو روایت داره که سومین نفرشون شیطانه، امیرالمؤمنین، نه فلان آیت الله، نه فلان آیت الله العظما، نه فلان عارف، امیرالمؤمنین. همتون شنیدید فرمود من به دختران جوان سلام نمی کنم مبادا جواب سلامشون دل منو بلرزونه. من به زبان خودمونی بگم، مبادا یه جوری جواب بدن با عشوه که دل بلرزه. امیرالمؤمنین داره اینو میگه. وقت بعضی از ماها میگیم که نه حاج آقا، ما با خانوما شوخی هم میکنیم، با همکارامون اصلا دلمونم نمیلرزه، شوخی هم بگو و خند داریم اصلا دلمونم نمی. خب عزیز من، اون دل دل نیست، اون دل تو برو عوض کن. والا امیرالمومنین داره میگه من احتیاط میکنم، تو خیلی رو خودت کار کردی که دیگه بالاتر شدی. نگاه ما کلا شرعیاییست که رو خودمون رو سر خودمون میگذاریم. ابو بصیر شاگرد امام صادق تو خلوت و امام باقر، تو خلوت یه شوخی با یه زن نامحرم کرد، خدمت امام باقر رسید، امام باقر فرمود که ابو بصیر اون چی کار بود که کردی؟ ابو بصیر میگه از خجالت دستم رو صورتم گذاشتم. امام باقر فرمود مگه نمیدونی اگر کسی در خلوت به خدا اعتنا نکنه، خدا هم به او اعتنا نمیکنه ها، توبه کن و دیگه اون کار رو تکرار نکن. ابو بصیر میگه من همونجا توبه کردم گذاشتم کن. خلوت ها محیط های تحریک کننده. این سه. چهارم، پوشش خانوما، پوشش مناسب داشته باشن بیان بیرون، تحریک نکنن بقیه رو. موارد دیگه هم داره که الان دیگه فرصتش نیست. به هر حال عفیف بودن، عفت، چه عفت شکم چه عفت دامن، از بالاترین صفات یک مؤمنه. و درود خدا بر اون کسی که تو این تلاطم روزگار بتونه عفیف زندگی بکنه. در روایت هست لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. عفیف یواش یواش هم افق میشه با ملائکه، خدا دوستش داره، امام زمان دوستش داره. وقتی میبیننش که تو سختی ها جلو خودشون میگیره، خیلی ارزشمند است. درود خدا بر کسی که این چنین باشه. اجازه میخوام که یه توسلی داشته باشیم به اون کسی که آنچنان عفیف بود که تو عالم از او بالاتر عفیفه ای نیست و تمام درس های عفت و حیا رو از اون بزرگوار باید گرفت. اجازه میخوام از وجود مقدس خود فاطمه زهرا امشب از یه فاطمه دیگری بگم. اجازه میخوام از یه فاطمه دیگری اسم بیارم. او هم با عظمت بود، او هم با معرفت بود، او هم پاک زندگی کرد. فاطمه ام البنین، او هم فاطمه بود. به توصیه خود امیرالمومنین خانم ام البنین، امیرالمومنین ازدواج کرد واسه ام البنین. میدونید اسمش فاطمه بود. این زن با معرفت وقتی وارد خونه امیرالمومنین شد، همون ابتدا گفتش که آقا اجازه بدید من وارد نشم تا دختر بزرگ خونه به من اجازه بده. دختر بزرگ خونه کی بود؟ زینبی بود که از خودش یکی دو سال کوچیک‌تر بود. این زن با معرفت وقتی وارد خونه امیرالمومنین شد، به بچه‌های هست امیر، امام حسن، امام حسین، زینبین، گفت عزیزان من نیومدم جای مادرتون زهرا رو بگیرم، من اومدم کنیزی مادرتون زهرا رو بکنم. من اومدم کنیزی مادرتون زهرا رو بکنم. همه تون شنیدید صداش میزدن فاطمه، چون اسمش فاطمه بود دیگه، از قبیله بنی کلاب. وقتی که این اسم رو تو خونه از اون میبردن، چشمش میافتاد به بچه های حضرت زهرا، حس میکرد یه مقداری دلشون میسوزه. به امیرالمومنین گفت آقا به همه بفرمایید از این به بعد کسی منو تو این خونه فاطمه صدا نزن. از اون به بعد بود که رو ام البنین صداش زدن. زن با معرفت و فوق‌العاده‌ای بود که امیرالمومنین اسراری رو بهش گفته بود. همه من و شماها میفهمیم کنار علی کسی بتونه تحمل بکنه معلومه خیلی با عظمت. ایشون همینجور بود. بعضی از اسرار رو امیرالمومنین بهش گفته بود. یکی از اسرار کربلا رو سالها قبل از اینکه کربلا به پا بشه به خانم ام البنین گفته بود که کربلایی در پیشه. از دبل فضل یعنی 34 سال قبل از کربلا که تازه به دنیا اومده بود، دستاش از قنداقه بیرون بود. امیرالمومنین علیه السلام این دستای کوچولوی ابل فضل رو میکشید به لبهاش، میبوسید و گریه میکرد. وقتی خانم ام البنین دید امیرالمومنین رو، گفت آقا برای چی گریه میکنید شما؟ فرمید عادی نیست قضیه. که حضرت امیر اینجا یکی از اسرار رو گفت، گفت این دستها در راه خدا در کنار برادرش حسین قطع میشه. ببینید هر کسی تحمل اینو نداره که امیرالمومنین بهش بگه. خبر 34 سال بعد رو بهش گفت. خانم ام البنین شروع کرد گریه کردن و در ضمن گریه گفت خدایا شکرت، خدایا شکرت که این دست ها در راه خدا در کنار برادرش حسین قطع میشه. بعد از شهادت امیرالمومنین با امام مجتبی از کوفه اومدن مدینه. بچه های حضرت زهرا و امیرالمومنین او رو مادر صداش می زدن، حضرت ام البنین رو مادر صداش می زدن. بعد از شهادت امام مجتبی، خب کنار امام حسین و خاندان وحی بود. هنگامی که ابا عبدالله الحسین میخواست سفر خودش رو از مدینه شروع کنه که به کربلا ختم شد، خیلی ها اومدن از باب دلسوزی گفتن حسین جان نرو. ابن عباس اومد گفت، برادرش محمد حنفی اومد گفت، عمه امام حسین امهانی اومد گفت حسین جان نرو، ام سلمه زن پیغمبر اومد گفت حسین جان نرو. اما تاریخ سراغ نداره که یه جا ام البنین به امام حسین گفته باشه نرو. تاریخ سراغ نداره. بلکه اون موقع که امام حسین داشت آماده میشد برای سفر، اومد جلو گفت حسین جانم اگر رفتی سلام منو به مادرت زهرا برسون، چون میدونست این سفر به کجا ختم میشه. گفت سلام من رو به مادر زهرا برسون. امام حسین علیه السلام فرمود مادر جان تو در حق ما خیلی خوبی کردی، خدا بهت جزای خیر بده. بعد خانم ام البنین اومد پیش ابوالفضل و بچه هاش، اومد پیش ابوالفضل و بچه هاش، گفت عباس با حسین میری بدون حسین بر نگرد، بدون حسین بر نگرد، من تو رو برای همچین روزی خواستم و بزرگت کردم. و شما میخواید از این زن با معرفت ابوالفضل پرورش پیدا نکنه؟ قضیه کربلا تمام شد، شهدا شهید شدن و اسرا برگشتن. وقتی برگشتن کاروان اسرا به مدینه، دیدن دو تا بانو خیلی دیدنی بود، ملاقات دو تا بانو، حضرت زینب و ام البنین. اولین جمله‌ای که خانم ام البنین به حضرت زینب گفت، گفت خانم چقدر شما پیر شدی، چقدر پیر شدی شما. حضرت زینب 54 سالش بود، 54 سال پیر نیست هنوز. خانم ام البنین گفت زینبم چرا انقدر پیر شدی؟ که از زینب فرمود مادر جان شیبتن المصائب، مصائب منو پیرم کرد. بعد مقصودم اینجاست، بعد عرض کرد که زینب جان یه سوال ازت دارم، عباس هم تو کربلا وفا کرد؟ چون اون موقع خبرها که نمی رسید، اینا که خیلی از جزئیات خبر نداشتن. گفت عباس هم تو کربلا وفا کرد؟ عشق از چشمان حضرت زینب سرازیر شد، فرمود مادر جان وفا رو تو کربلا عباس کرد، وفا رو تو کربلا عباس کرد، حتی آب هم نخور، حتی آب هم نخور. وقت این زن با عظمت می اومد تو بقیع می نشست، می گفت تا حالا می گفتم منو فاطمه صدا نزنید، از این به بعد میگم ام البنین منو صدا نزنید، چون وقتی ام البنین بودم که بچه هایی داشتم، ولی الان دیگه بچه هایی ندارم. خدایا تو رو قسمت میدیم به این باب الحوائج که هم مادر باب الحوائج هم فرزندش ابوالفضل، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا قسمت میدیم امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان، توسلات اشک ها عزاداری ها از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت و تکفیری‌های خبیث، کسانی که تو یمن دارن این جنایت‌ها رو انجام میدن، شرشون رو به خودشون برگردان.